بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی تقدیم می کند. سلسله جلسات با موضوع شرح کتاب رحمت واسعه، جلسه 85.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. نفعنا الله بالعلم النافع و وفقنا للعمل الصالح. خدا ما را به علم سودمند بهرمند سازد و به عمل صالح موفق بدارد. یک روز مانده است که آقایان مهیا شوند برای انشاءالله تعلیمات صحیحه. خدا توفیقات بدهد که در سفر و در حضر و در همه احوال از یقینیات خارج نشویم که پشیمانی ندارد. به خلاف این که اگر از یقینیات تجاوز کردیم دیگر مسئولش خودمان هستیم که چرا آن حرف را زدم و چرا آن حرف را نزدم. نباید از یقینیات تجاوز کرد. مردم امروز کمال احتیاج را به همان یقینیات دارند. طلبه هایی که برای تبلیغ می رفتن آقای بهجت رضوان الله علیه به اینها می فهمن که در تبلیغتون تکیتون روی یقینیات باشه، هم یقینیاتی که خودتون یقین دارید رو بگید، هم یقینیات مردم رو یادآوری کنید که به یقینیاتشون عمل کنن. محور یقینیاته. استاد انسان هم یقینیاتشه. به تبیره ایشون در جای دیگه ای ما نیاز به استاد از ابتدای امر نداریم، ما همون اول یقینیاتی داریم، اگر به اینها عمل بکنیم بعد مسائلی برامون پیش میاد، روشن میشه و نیازهایی پیدا میکنیم که جلوتر نیاز به استاد پیدا میشه. اصل مسئله یقینیات و هیچ کس هم نمیتونه بگه من یقینیات نداشتم، کاری نکردم، استاد نبود، شرایط نبود، مهیا نبود. یقینیات رو همه ما داریم، هر کی به یک اندازه. همه میدونیم ظلم بده، همه میدونیم دروغ بده، یقین داریم. آبروی مردم رو باید حفظ کرد، چون در مورد خودمون یقین داریم دیگه. وقتی کسی با ما این کار رو بکنه عصبانی میشه. این پس جزی یقینیات ماست. همه یقین داریم میمیریم. هیچ کسی از یقین نداشته باشه که از دنیا میره. یقین داریم میمیریم، یقین داریم این مال دنیا و امکانات دنیا رو میذاریم و میریم. خب متناسب با یقینمون عمل کردیم یا نه؟ یقین داریم که میذاریم و میریم. اشعاری هم که حالا تو مردم زیاده و مؤمن و کافر و مقید و معتقد و غیر معتقد و غیر مقید همه میخونن که از آدم اسم خوب میمونه و این ضرب مسئله و اشعار و به کزو ماند سرای زرنگار و از این حرفا. ای که دستت میرسد کاری بکن پیش از آن کس تو نیاید هیچگاه. همه هم قبول دارن اینا رو و در عمل میبینیم وضعیت اینجوریه، نزدیک به صفر. یعنی هیچ خبری از اون. الان که کرونا بود تو هر محله چندتایی رفتن و دارن میرن و مرگ جلو چشممونه. بچه و جوون و پیر و سالم و مریض و ورزشکار و همه رقمی دارن میمیرن. تو این اوضاع بازم ببینید انگار نه انگار، یعنی مرگ دیگه اینجوری جلو چشممون بیاد بازم انگار نه انگار. هیچ تنبهی، هیچ تغییری، هیچ. نزول خور نزولشو میخوره، دروغگو دروغشو میگه، کلا بردار کلاشو برمیداره، همینجور. ما نیاز به یقینیات داریم. یکی از یقینیات همین مرگ، مردنه، که هیچ کسی نمیتونه توش خدشه کنه، هم در مقام عمل هم در مقام تبلیغ. محور یقینیاته و روی یقینیات دست بذاره. و مسائل غیر یقینیه که حالا خصوصا مشتبهه، اصلا اینا رو نباید گفت، نباید ترک کرد، ذهنیت ها رو نباید سمتش برد. چیزی که نه من میدونم، نه شما میدونی، نه من میتونم اثبات کنم، نه شما میتونی اثبات کنم. بحثایی که ثمری هم نداره که زیاد هم هست متاسفانه در منبرها و جلسات و روی آنتن تلویزیون. و گاهی یقین به خلافش داریم. الان دیگه اوضاع اینجوری شد، چیزایی که واضح بطلانش داره تبلیغ میشه. یه مشرک هم از دنیا میره، میره بعد از مرگش توبه میکنه میره بهشت، یه دم کف و سوت میزنه. اینی که دیگه واضحه. و اگر این بود بچه پیغمبر فرستاد خدا، چرا پیغمبر اونقدر زحمت کشیدن؟ آخرش هم میمردن و توبه میکردن. بچه قرآن میگه اینه، وقتی میرن میگن ما رو برگردون. برگشتی که نمیخواد، تو همونجور توبه کن درست بشه. میگه برگردون درست بشین. چیزایی که واضحه الان یقینیه غلط بودنش داره تبلیغ میشه، چه برسه به امور مشتبه، امور شبهناک. پیچ اعتقادات مردم رو سست میکنه، شل میکنه، خیلی خطرناک. کسی که تریبون دستشه بود، تأثیر گذاره روی دیگران، حرفش رو میشنون، ولو یه نفر، دو نفر، لااقل هر مادری روی بچهش که اثر گذاره. از زمان فهمود که تأثیری که مادر روی بچه داره، نه مدرسه داره، نه رسانه داره، هیچ جایی، هیچ چیزی اینقدر تأثیر رو بچه نداره. در تربیت فرزند مهمترین رکن مادره. لذا مادرها توی این مسائل خیلی باید حواسشون جمع باشه. محور یقینیاته. گاهی مادرها سوق به یه چیزایی میدن، حال و هوای یه چیزایی رو میندازن، یه چیزایی رو برای اینکه پررنگ کنن چیزایی رو کم رنگ میکنن، بعد آسیباشو نمیشه جمع کرد. این بچه مثلا مکبر مسجد بر فرض، و در این حال مثلا پرخاشگرم هست تو خونه. حالا این مادر ساده لوح، بدبخت، بینوای، نادان، برای اینکه جلوی پرخاشگری بچه رو بگیره میزنه تو سرش، میگه خاک بر سرت کنه با اون مکبر بودنت، با اون مسجد رفتنت. این فکر میکنه مثلا اونو که میگه این الان غیرتش میجوشه، میگه آها الان اسلام شد. میگه خیلی خوب، بس اونم دیگه نمیره و دیگه هم نمیره. ایناست که دین خودش باید یه ابدیتی رو به هم میریزه با همین ندونم کاری و نادونی، که زیادم هستن متاسفانه از این قبیل. این مدل کارها زیاده. یه چیزی رو میخواد اصلاح کنه، چهار تا چیزی رو خراب میکنه. خیلی اینجوری ما زیاد داریم. معمولا هم مثلا همینه، غالبا همینه. غالبا تو کارهای تربیتی و رسانه‌ای ماها، افراد وقتی میخوان یه چیزی رو درست کنن، 10 تا چیز رو خراب میکنن به خاطر درست کردن یه چیز. یه نقطه ضعفی میخوان برطرف کنن، 10 تا نقطه قوت رو میکوبونن که نقطه ضعفی برطرف بشه. اون 10 تا نقطه ضعف و 10 تا نقطه قوت رو نگه دار، این یکم تبدیل به نقطه قوت کن. تو چرا این دوتا رو به جور هم میندازی؟ چرا اینو رو برو اونا قرار میدی؟ تو مسجد میری، نمیدونم فلان میکنی، نماز میخونی، چه درد میخوره اینا وقتی مادرت ازت راضی نیست؟ فکر میکنم الان میگه که باش من اینم درست میکنم، اون میاد میگه خیلی خوب، اون 10 تا هم نمیره، سر لج میندازه طرف رو. لذا باید فقط به یقینیات عمل کرد. هیچ وقت هم آدم وقتی به یقینیات عمل کنه پشیمون نمیشه. و خیلی هم این مراقبه سنگین و سختیه ها. بنده میخوام حرف بزنم کلمه به کلمه، یقین دارم وسواسی که خوبه همین وسواس. خدا از این وسواس ها نصیب همه بکن. البته نه وسواس طهارت نجسی که آدم اونجا هی وایسه بگه که یقین ندارم که پاک شد. نه، همین که نجاستش برطرف شد تموم شد. یقین داری که نجاست شستی؟ تموم شد. آب گرفتی رو نجاست رفت، تموم شد. اون وسواس های اون شکلی نه. یا لقمه وسش میارن، یقین ندارم که این خمسشو میده، اینجا این وسواس جا نداره. یقین اصلی، وسواس اصلی اینجاست. به قول یکی از اساتید ما میفهمود که به طرف میگه خمستو دادی، وقتی وسش یه شکلاتی میارن، چیز میارن، بعدشو میفهمود که بنده نادان، تو میخوای احتیاط بکنی، اول احتیاط کن تو حرف زدنت. همین سوالی که داری میکنی حرمت شرعی داره، تجسس سوء ظن. چند تا گناه شیطان بلده دیگه. یه وقت گفتم صور مقدس به اسم مقدس بازی و آدم خوب بودن و حلال حرام سر شدن و اینا، میاد آدم تو 10 گناه میندازه. اینا که معلوم نیست لقمشون چیه، و اون که یکیشون معتاد و اون یکیشون دزده و اونجا خمس نمیدن پولشون رو اونجا اینجوری کردن، این یکیشون اینه اون یکیشون اونه. تو روایت داره گاهی مال یکیسی رو میدزدن و اینی که مالش رو دزدیدن انقدر زن بد به این و اون میزنه که نکنه این دزدیده نکنه اون دزدیده، گناهش از گناه دزد بیشتر میشه. این روایت گناهش از گناه دزد بیشتر میشه، بس که تهمت به این و اون میزنه. آقا مصطفی رو وقتی کشتن بس تمام گفتن پسر شما به قتل رسیده، ایشون فهمون نشونه هایی هست ولی من یقین ندارم، نمیتونم با یقین بگم پسر من شهید شد. همه ایران میگفتن شهید شد، بس همه هم واضح بود که مسموم شده، ایشون فهمون مشکوک یقین نداره. با که خیلی هم میتونست بهره برداری کنه از این ماجر. اینا رو میگن انسان با تقوا، انسان صالح یقین نداره. آدم حرفی رو بزنه که یقین داره، یقین دارم اینطوریه، یقین دارم اونطوریه، یقین علکی هم نه، یقین رو حساب. بعد آدم میبینه که 80% حرفا رو دیگه نمیتونه بزنه چون یقین نداره. فلان مسئله اینطور میشه، میشه مثلا مسئول فاسد، بعض مسئول فاسد هم مثل ریک دروغ میگه. اولش میگه 100 روزه اینجور میکنم، بعد میگه آدم عقلش باید کم باشه بگه 100 روزه درست میکنم. دوره چشم ملت 80 میلیون حرفاتو دیدن، ضبط شده. منافق حربش دروغه دیگه، هر جای کم بیاره ابزارش دروغه، با دروغ ماسمالی میکنه رد میکنه. خب داریم میبینیم دیگه، اینا آخرت که خودشون که ندارن، یه تفون جهنم اینها عالم رو گرفته، دنیا هم برای مردم درست نکردن. خب وقتش ما هم اصلاح بشیم دیگه. اینا که میرن، اینا پاشون لبه گوره، انشالله امروز فردا رفتنیه، بعدش ما ایم دیگه، بعدش نوبت ماست، بعد کارا دست ما ها میفت. امثال من هم که خودمونو نساختیم، اصلاح نکرد، هی از اینا بد و بیران میگیم، پس فردا جای اینا میایم از اینا بدتر، از اینا بدتر. چجور بعد اصلاح کرد؟ عمل به یقینیات. اونی که یقین دارم رو بگم، اونی که یقین دارم رو انجام بدم، اونجایی که یقین دارم برم، شاگرد اونی بشم که یقینیه، کتابی بخونم که یقینیه، شغلی رو انجام بدم که یقینیه. بله لقمه دیگری میخوای بخوری، اینجا یقین نمیخواد، حمل به صحت میکنه، ولی کارمند میخوای بشی، کارمند بانک میخوای بشی، کارمند جای دیگه میخوای بشی، یقین پیدا کن که اینجا این مال حلاله، یقین پیدا کن. بعضی حضرات البته این حرفا بهشون بر میخوره، برخوردن هم نداره، برو یقین پیدا کن، برو نظر مراجع رو بپرس ببین نظرشون نسبت به این کار چیه. حالا نمونه عرض کردم، کارمند بانک لزوما به کارمند بانک کار نداره، بقیه شغلا شغل زیاد داریم شکلی، خیلی شغلا هست که توش انقلس زیاده، تو خیلی شغلا جنبه های حرام زیاده. همین آرایشگریه برای خانم ها که کار خوبی هم هست، کار حلالی هم هست، هر خانومی هم تا یه حدی باید بلد بشه. خب کسی اومده پیش شما میدونی که این میخواد آرایش کنه برای یک مجلس حرامی، این عروس آماده که بشه از همینجا که بره بیرون نمیپوشونه، تو خیابون میبیننش، تو مجلس میبیننش. شما که میدونین داره برای مجلس حرام میره، آرایش او درست کردن او حرامه، این کسب هم حرامه، اون پول حرام. پول حرام فقط اختلاس و دزدی اینا که نیستش، این هم حرام. ما تو قم میدیدیم آرایشگرهایی که آرایشگرهای مردونه رو شیشه میزدن که از تراشیدن صورت معذوریم، میگفت آجا به خاطر همین جمله کلی مشتری ما از دست دادن، اگه همینو نزنم کلی مشتری میان. خیلیشون هم نمیخوان ریششون رو بزنن، فقط میگه اینجا رو مرتب کن، میگه اصلا همونو که میخونه میره. گفت ولی من خوشحالم همینی که دستم میاد، چون اینا خیلی شبهناکه دیگه، یکی از بخشای شبهناک همین پولا اینجوریه. و هزار و یک کار دیگه ای که توش حرف و حدیث زیاده. آدم شغلی رو انجام بده، کسبی رو داشته باشه که یقینی باشه، پولی رو برداره که یقینی باشه، یقین دارم که این حقمه، سهممه، حلال برام. یکی از طلبه های مدرسه نظافت، حالا طلبه که مثلا 50,000 تومان 100,000 تومان شهریه شه، حالا 100 تومان 150 تومان شهر، اومده آخر ماه 10,000-20,000 تومان گذاشته کنار برگردونده. گفتن چرا؟ گفت که احساس میکنم این ماه اونقدی که باید درس بخوندم نخوندم، همه کلاس ها رو رفتم کارام کردم، حالا 150,000 تومان چی؟ پول تاکسی رفت و برگشت آدم نمیشه، همین حدود، حالا نمیدونم دقیقا 150 تومان چرا بود، درصد اینجوریش رو برگردونده بود. این مراقبت ها این شکلی، حالا خدا کنه که همه ما اهل مراقبت ها باشیم و همه ما تا همیشه اهل مراقبت ها باشیم، چون تو سن سال کم آدم این مراقبت ها بیشتر داد، یه کمی که درگیریش با جامعه و مردم و اینا زیاد میشه، کم کم این حال و هوای آدم هم ضعیف میشه. این جنبه یقینی مسئله خیلی مهمه، جایی میره یقین داشته باشه، شغلی، درآمدی، حرفی، کتابی، نویسندهی، درس اخلاقی، همش یقینی، 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 به یقین برسه آدم، به یقین برسه. خیلی نکته مهمه. جان مطلب از آی بهجت کلن در دستوراتشون هم یه جمله است، به یقینیات عمل کنید، که جایی دیگه فهمونن اینا معلوماتشون زیر پاشون گذاشتن بعدن دنبال استاد اخلاق میگردن. پشت در خونهشون شلوغ بود، اون معلومات رو پشت پا زدن، زیر پا گذاشتن، دنبال حرف بعدی میگردن. تو به همونو اگه عمل کنی خودت تو آسمونی. همینه که برای آدم واضحه. اینجور حرف زدنی دل شکستن میاره، اونجور حرف زدنی آدم یقین داره این کار بکنه دل دیگری به دست میاد، اینا هم جز یقینیات دیگه. یقین دارم این کار بکنم دیگری خوشحال میشه، خب به همینا عمل کنم. یقینیات ما کمه، برداریم لیست کنیم ببینیم چیا رو یقین داریم، باور داریم، بدون اینکه مطالعه کنیم و از کسی بپرسیم، خودمون باشیم و خودمون با فطرتمون چیا رو یقین داریم، چند تاشو عمل کردیم، مشغول چند تاشیم، چند تاش در ما ملکه شده عمل کردن بهش. بعد بنده که نگاه میکنم نم حسابی میلنگم، خیلی عقبم، بعد دنبال این هستیم که دستور جدیدی و حرف جدیدی و بعد به ما بگن برو ترک محرمات کن، فهم کنیم که سرکارمون گذاشتن و دنبال نخودسی ها فرستادن و... اصل مطلب همین، همین تیکه است. به قول مرمومت الله خوشفق میفهمونه اگه کسی به همین عمل کرده باشه حالاتش دلالت میکنه برش، حالش یه حال دیگه یه. یه لطافت و نورانیت و یه صفایی پیدا میکنه، فهمیده میشه این آدم از این مرحله عبور کرد. بعضی میان هم اولا بهش بر میخوره، بعد هم میره پشت سر طرف بد و بیرا میگه، اون چه سیل و سلوکیه، اما فلانی که عارف نیست، رفتیم همینجور با هم میگه که ترک گناه کن فلان، با یه لحن تمسخر و توهین و عارف بعد یه نگاه بکنه بگه مشکل من کجاست. مشکل تو همینجاست که به یقینیاتت عمل نمی کنی. عارف نگاه کرد، این آقای بهجت به همه ما نگاه کرده، فهمیده مشکل ما کجاست. یکی از اساتید بزرگ عرض کردم آقا مشکل ما چیه؟ عیب ما چیه؟ بزرگترین عیبی که در ما سراغ دارید چیه؟ شو فهمید بزرگترین عیب همینه که آدم ندونه عیبش چیه. خیلی این جمله اصلا جمله عجیبی بود. بزرگترین عیب اینه که آدم ندونه عیبش چیه. معلوم شه که خودت حواست به خودت نیست. آدمی که اهل مراقبه است میفهمه عیبش چیه. این مثل تعمیرگاه نیستش که وردید ماشین تو ببرید بهت بگه عیبت چیه. این خودتی. بل الانسان و علا نفسهی بصیره ولو القا معاذیره. آدم خودش میفهمه چی کار است. هیچ کس هم مثل خود آدم نمیفهمه چی کار است. هیچ کس. اینه که تو کار وزن کم کردن و اینا هستن لابد میدونن. ما می چند وقتی درگیر این مسائل شدیم. یه دو روز که آدم مراقبت میکنه، غذاشو کم میخوره، ورزش میکنه، اینا با اشتیاق میاد وزن خودشو میکشه. نمیدونم فکر شما کسی بوده اینجور بوده یا نه. یه هفته پنج روز که آدم از روال در اومده تو خوراکش و برنامهاش و اینا، وقتی میخواد بیاد رو ترازو خودش میدونه چی کار است. رغبت نمیکنه بره رو ترازو. میدونه که الان اوضاع وضع بریخته، داره برمیگرده. وقتی خودش حواسش به خودش بوده کنترل کرده، با اشتیاق میره به سمت ترازو. اونی که برای محاسبه اشتیاق داره معلوم میشه که داره کار میکنه. اونی که برای محاسبه و مراقبه فراریه، این یه شاخص. یه شاخص دیگه برای مرگ، اونی که برای مردن عاشق مشتاق میفهمه چی کار است. اونی که از مرگ فراریه، چون مرگ همون ترازو است دیگه، با آدم نشون میدن چی کار کردی. اونی که از مرگ فراریه بعضش معلومه. خب الان اینا برای ما یقینی هست یا نیست؟ واضحه دیگه، اینا همش جز یقینی هست. من حال خودم میفهمم دیگه. این شد عیب من، با گفتم دنبالش. عیب من میفهمم، باز درمونش هم میفهمم. الان چرا من فراریم از این که بیام رو ترازو؟ چون پرخوری کردم. خیلی خوب، پس درمونش چیه؟ درمونش این که پرخوری نکنم. نه بریم دنبال یه استاد تغذیه دیگه، من بگه اینام خیلی پرخوری نیست. آخه میشه معمولا آدم برای اینا میره دنبال اساتید که وجدانش آروم بشه. یه راه دیگه بهش نشون بده این عیبایی که داره رو دست نزنه، یه جای دیگه بره بدون دردسر. اذیت نشی. بیاد بگه نه اصلا شما اول صبح دو بسته باید پفک بخوری، در طول روز باید پنج بسته چیپس بخوری، غذا هرچی روغنیتر و چربتر بهتر. بعضی خودمان اینجور پزشکی میگردن. یکی بیاد بگه آقا چشمتو که نمیخواد کنترل کنی، زبونت هم که هیچی، اینا که اختلاس نیست، تو اختلاس نکردی، خیلی هم خوبی، اصلا خدا که کلن گیر این حرفا نیست، خدا همه چیو میبخشه، خدا انقدر مهربونه بود، خدا کریمه و فلانه. یه آرامشی به ما بده، ما الان یکم وجدان درد داریم، احساس میکنیم ما خیلی آدم خوبی نیستیم. یکی به ما بیاد بگه خیلی خوبی، استادم که میخوان خیلی اینه، دنبال این میگردم. اگه حرف تلخ بزنه که معمولا اساتید هم این شکلی هست، اساتید واقعی این شکلی هست، قلابی ها نه، قلابی ها میخوان مشتری جمع کنن، اساتید واقعی پروا میکنن، چک میخوابونن. تو خود را بندازه و تربیت کنه، از همون اول میزنه به هر نحوه. آقای بهجت اصلا استاد این کارا بود دیگه. یکی که زبونشو کنترل نمیکرد، حالا برخی موارد نادر آقای بهجت اینجوری میگفتن، یعنی روالشونی نبود که بخوان به کسی از امور پنهانیش چیزی بگن. کسی زبانشو کنترل نمیکرد، آیا بچه میفهمون برو جوال دوز بخر، نخ و سوزن بخر، این زبان، این لبها رو بدوز. به بعضی دیگه فهمونده بود که من و شما نیاز به کتک داریم. شون گفت من پیرم، وگرنه من هم باید برم یکی منو با کتک بزن. از این قبیل زیاد، یعنی اکثر کسایی که میمند دور آی بهجت، آی بهجت یه اینجوری بهشون میگو. آی بهجت خیلی تلخ بود، با اینکه خودش خیلی شیرین بود، خودش یه تیکه قند بود از شیرینی اون نماز و اون صفاییشون، ولی توی تلنگراش به این و اون خیلی تلخ بود. مگر کسی که راه میافتاد، یعنی اولش این تلخی ها بود برای اینکه تکون بخوریم، تذکر انما انت منذر، انذار میکرد. بعد یه کسی تکون میخورد، راه میافتاد، عوض میشد، اون وقت دیگه محبت های بهجت رو میدید، میدید یکی دوتا هم نیست، سنگ تموم میذاشت های بهجت برش. به هر حال راه از اینجا شروع میشه، از یقینیات. بعدن پشیمونی هم نداره، چرا این کارو کردم، چرا اون کارو کردم. آدم به یقینش عمل کرد. چون آخه ما خیلی وقت دنبال یکی میگیم که تقصیر رو بندازیم گردنش. مخصوصا استخاره یه چیز خوبیه برای آروم کردن وجدان، عقل رو از کار میندازیم، مشورت نمیکنیم، خودمون مسئولیت رو به عهده نمیگیریم، میگیم استخاره اینجور، بعد میفته آخر گردن خدا. ما استخاره کردیم، خدای پس پر چی استخاره اینجوری شد؟ یا تقصیر اونی بود که استخاره کرد؟ این استخارهاش به درد نمیخوره بابا، ببین چی استخاره کرد، این فروختیم الان انقدر گرون شد. یا تقصیر مشاور میندازه، ما رفتیم مشاوره، این گفت که برای ازدواج مانعی نیست، خب گفت مانعی نیست، نگفت ازدواج کنی. بچه هم برسوس اونایی که بهش گفتین بهتون گفته، تصمیم با خودته. میگه هر وقت ازدواج هر کی میکنه، معرف کسی باشه، خوب باشه میگن خودمون پیداش کردیم، بد باشه میگن تقصیر معرف. آدم میخواد فرار کنه از زیر بار مسئولیت دیگه. کسی اگه به یقینیات عمل کنه، بعدن هیچ کسی رو مذمت نمیکنه، بعدن خودش هم پشیمون نمیشه. کلی بررسی کردم، آخر برسیدم که همین وظیفه‌مه، خدا همین از من میخواد، هر چی هم بشه شده دیگه، ابتلاء. آدم آرامش داره، اصلا آرامش در گروه عمل به یقینیات. آدمی که یقین داره و با یقین زندگی میکنه، تزلزل نداره، تردید نداره، دگرگونی نداره، آرامه. پس اینم در مورد محتوای کار که باید چه محتوایی باشه. شک و شبهه توش نباشه، روزه شکدار آدم نگیره. میگه آقا این موسیقی گوش میدم، این اشکال نداره. خب شما موسیقی که گوش میدی، اونایی که یقین داری حلاله رو گوش بده، هرچی هم که شک داری گوش نده. اینجا نگو که اونی که یقین داری حرامه، اونو نه. ببین تهران ما قبلا این جاده امامزاده داوود که هنوز هم این جاده فرعی از سمت فرهزاد هست، از این برم ما رفتیم چند باری امامزاده داوود، بچه که بودیم هم از همین مسیر یعنی غیر آسفالته جدیدش میرفتیم گاهی. گفتن مسیر قدیم تر از ما که حالا مثلا پدر بزرگ مادر بزرگای ما میرفتن، مسیر بوده که با الاغ میرفتن. جاده امامزاده داوود هم خود امامزاده داوود بالای کوه دقیقا، یعنی شما وسط تابستون که برید، همین الان اگر برید اونجا پر برف، کاملا برفی اونجا، قشنگ تو قله کوه. بعد جادهش هم یه جاده کوهستانی که حالا یک بخشش آسفالت کرد، قدیماش خاکی بود، مسیرم همینجور از بغل دره بود، یعنی جوهی دور میزد تو کوه، وسط دره بود، همینجوری دره رو میرفت بالا. خیلی هم خطرناک و هولناک، هیچ حفاظی چیزی هم نداشت. گفتن این الاغای جاده امامزاده داوود که قدیم سوار میشدن، این از بیخ این دره میگرفت میرفت تا جایی که همیشه یه پاش بغل دره بود. یه سید بزرگواری، شوهر خاله مادر ما که پدر شهیدم هست، ایشون میگفت که ما جونمون به لب میرسید تا این ما رو میرسوند به امامزاده داوود. گفت بچه که بودیم از این کنار چیز که میرفتیم، گفت همش یه بعد این سنگام از زیر پای سر میخورد، میگفتیم الان کله میشیم. میگفت همه الاغا هم خطی از هم بغل میرفتن، میگفتیم بابا این همه این بغل خالیه، قبر اون وته اونور نمیرفت، از همین بغل این دره میگرفت میرفت. آدم تو رفتاره خودش یاد این الاغا گاهی میفته. موسیقی حلال و اینا حالا بعضی اینقدر واضحه و اون بر جاده است، آدم ول میکنه میاد این لب این ور رو میگیره، میگه تا یقین ندارم که حروم باشه گوش میدم. خب این مثل همین حالت همین الاغ امامزاده داووده، از این لب مرز تو روایت هم دقیقا همین رو تشبیه کردن. خب من از لبه پرتگاه نرو، یهو دیدی سقوط کردی، مثلا احتیاط که میگن همینه دیگه، برو اون جایی که یقینی صافه، اون ور این همه جاده بازه، خب چرا از اون ور نمیری؟ این که الان این حرف که حالا معلوم نیست، اینم که دارم گوش میدم معلوم نیست، اینم که دارم نگاه میکنم معلوم نیست. آدم فیلمی نگاه کنه که یقین داره حلال، اگه کسی میخواد تو این مسیر حرکت کنه ها، حکم فقهیش این نیست، حکم فقهیش همینه که تا وقتی که معلوم نیستش که حرامه، آدم میتونه نگاه کنه، میتونه بگه، میتونه فلان، اون حکم فقهیشه. ولی اگه آدم میخواد حرکت بکنه، سیر بکنه، فیلمی نگاه کنه که حلال، یقین داره حلاله، کتابی بخونه که یقین داره کتاب مفیدیه، جلسه‌ای بره که یقین داره مفیده، با کسی هشت و نشت رو معاشرت داشته باشه که یقین داشته باشه فایده داره، یکم که مشتبه شد دیگه آدم احتیاط کنه. آقای بهجت میفهمه هیچ کی از احتیاط ضرر نکرد. این جمله خیلی جمله طلاییه، هیچ کس تا حالا نه تو دنیا نه تو آخرت بابت احتیاط ضرر نکرده، پشیمون نشد. آدم به یقین عمل کنه. خونه هم که میخواد بخره همینجوره ها، از 100 نفر مشورت میگیره کجا باشه، چجور باشه، یقین پیدا میکنه که اینجا محلش فلانه، این خونه فلانه، سندش فلانه، دزدی نیست، وکالتی نیست، اینجوری نیست، اونجوری نیست، همه طرفای قضیه رو یقین پیدا میکنه خونه میخواد. بعد آدم میخواد خونه اخروی و ابدی برای خودش بگیره، نمیره بررسی کنه به یقینیات. خب یکی دیگه از بحثایی که مطرح میکنن در مورد اثر کار تبلیغی است و ثوابی که داره. نقل کردن در اثر یک منبر عالمی 4000 نفر شیعه شدن. کسی که اینگونه بیان داشته باشد در ثواب از مراجع بالاتر است. خیلی حرفا، از مراجع بالاتر، یعنی اگر یه نفر بتونه توی محل 10 نفر 20 نفر، بعضی از این جوونا و نوجوونا رو آدم میبینه اهل کار فرهنگی و کار تبلیغی اینا، تو مسجد محل 5 تا نوجوون 10 تا نوجوون 20 تا نوجوون رو جمع میکنن، با اینا کار میکنن، به شرط اینکه حالا خودش هم در مسیر کمال و اصلاح و اینها باشه. تو بعضی وقت آدم 4 نفر جمع میکنه احساس رئیس بازی و مرید بازی اینا پیدا میکنه که این بدتر میشه، هم خودش سمت جهنم میره، اینا رو جهنم میره، نه خودش هم دنبال ساخته شدن خودش هم به یک عالم ربانی، به یک بزرگتری بنده وصله، داره خودش کار میکنه، تو این پایین تری هم داره اثر میذاره، کار میکنه و اصلاح میکنه اینا رو، از همین بچگی تو همین سنای پایین خطشون رو عوض میکنه، حالا هواشون رو عوض میکنه، از تو اینا شهید مدافع حرم در میاد، طلبه در میاد، عالم دین در میاد، خدمتگزار مردم در میاد، پزشک صالح در میاد، مهندس خوب در میاد، این رو همه اینا اثر داره. آقای بهجت میفهمن این از مراجع بالاتره، از مراجع خیلی این حرف عجیبه. رهبر انقلاب هم یه وقت فرموده بودن که طلبه‌ای که اهل کار فرهنگی و اینا که اثرگذار روی جوانها و کار اینجور میکنه، در نگاه من به اندازه یک مرجع تقلید قابل احترام، یعنی حرمتی که یک مرجع تقلید داره، چجور حرمت مراجع نباید شکسته بشه، احترامشون باید حفظ بشه، ارزش و جایگاهشون چیه، این هم همونه، چون این دین مردم رو داره تقویت میکنه، به مردم تدین و اخلاص و تعهد داره پمپاژ میکنه. البته کار به همون میزان هم سخته که قبلا هم عرض شد، یک کلمه هم اگه این ور اون ور بگه. یه چیز جالبی رو دیشب میخوندم خیلی برام جالب بود، این داستان قبلا شنیده بودم ولی این تیکه آخرش رو نمیدونستم که چون خودم با این ماجرا مبتلا شده بودم، از این قبیل ماجراهای مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه. یه وقتی خانومی از دنیا رفته بود، باردار بود، این بچه در حملش بود، اومدن به شیخ مفید گفتن که این خانم از دنیا رفته و بارداره، چیکار کنیم؟ ایشون فهمود خانم رو با بچه دفع کنید. رفته بودن دفع کنن، یه سواری اومده بود گفته بود که شیخ سلام میرسونه، میگه که بچه رو از شکم مادر در بیارید بعد مادر رو دفع کن. اینا هم کار میکردن. بعد چند سال بچه بزرگ شده بود، اومدن پیش شیخ مفید گفتن که آقا یادتونه اون روز گفتید که این خانم با بچه دفع میشه؟ گفت بله. گفت خیلی ممنونیم، بعدن هم یه پیک فرستادید بیاد بگه که این بچه رو در بیاریم، این همون بچه است. شیخ مفید یخ کرد، عجب، پس من فتوای غلط دادم، چون آدمو که من نفرستادم، اینو امام زمان فرستاده بود، من غلط گفتم به اینو. میگفت در رو بس، گفت مرجعیت تعطیل، بری سراغ یکی دیگه، ما صلاحیت نداریم. گفت نامه از امام زمان رسید دستش، انا غیر مهملین لمراعاتکم. قضا فهمیدن که تو کارتو بکن، ما حواسمون هست. این تیکه از این کلام امام زمان معروفه، اون داستانم که معروفه، اینکه این کلام مال این داستانه خبر نداشتم بنده. یعنی حضرت فرمودن ما حواسمون هست، ما میدونیم اگه بنا باشه مبلغ خودش همه چیو بدونه و همه فن حریف باشه و همه کارف باشه، دیگه کار پیش نمیره، همه باید تعطیل کنن برن تو خونه هاشون بشینن. تو بگو، خالصانه بگو، به یقینیاتت عمل کن، به اونی که میدونی عمل کن، اونی که میدونی رو بگو، ما هم حواسمون هست، ما هم اصلاح میکنیم. انا غیر مهملین لمراعاتکم، ما حواسمون هست، ما مدیریت میکنیم، همینجا اونجور که مدیریت کردیم جای دیگه هم مدیریت. خیلی این امید بخشه، چون آدم وقتی تو فضای تبلیغ قرار میگیره و محل مراجعه و سوال و اینا واقع میشه، خیلی حراس داره یک کلمه اینا جا به جا نشه. تو مشاوره ها خصوصا آدم یه برداشتی داره، یه چیزی میفهمه، یه چیزی میگه، بعدن یه چیزای دیگه پیش میاد. اگر آدم به یقینیاتش عمل کنه همینجا هم پشیمون نمیشه. اونی که واقعا یقین دارم برام مثل روز روشن از جهت علمی، اینجا هم برام روز مثل روز روشن از جهت تطبیق، در تطبیق میدونم که اینو باید استفاده کنم، اون وقت آدم پشیمونه میشه. اون وقت این آدم اگر بیاد تو فضای تبلیغ و اثرگذاری رو مردم، آقای بهجت میفهمن که از مرجع تقلید بالاتره، زیرا در روایت آمده است لئن یهدی الله علی یدیک رجلا خیر لک مما طلعت علیه الشمس و غربت. اگه خدا یه نفر رو به وسیله تو هدایت کنه، قطعا از همه آنچه که آفتاب برش میتابه و غروب میکنه بهتر. همه آنچه که آفتاب میتابه چیه؟ عالم دنیاست. یه نفر هدایت میشه از کل عالم دنیا بالاتره. چرا؟ از کل عالم دنیا یعنی از همه این کاخهای سلطنتی و از همه این ویلاها و استخرا و تفرجگاه ها و رستوران ها و با همه غذاهای چرب و شیرین و خوشمزدش، همه این همسران زیبا و جذاب و آنچنانی و ماشین های آنچنانی و شهرت و اسم و رسم و سر همه سینماها عکس منو بزنن، تو همه خیابونا اسم من باشه، از همه اینا بالاتر یه نفر اگه هدایت بشه، چون اون ابدیه، اینا همش فانیه، مال عالم ابدیته. اون چیزیه که داری تا ابد، اینا چیزیه که داری 5 سال 10 سال 20 سال، همینجاش تا وقتی هستی هم کسی نمیشناسته، چه برسه بعد از مرگ. انقدر هنرپیشه داریم پیر شده دیگه، همین الان کسی اینا رو تو خیابون نمیشناسه، چه برسه بعد از مرگ. این برات بهتره، یه نفر به واسطه تو هدایت بشه، به واسطه تو هدایت بشه یعنی حتما من باید مرجع تقلید باشم؟ نه، حتما باید کتاب بنویسم، سخنران باشم. یه کسی یه کتاب دیگه نوشته، تو کتاب بهش میرسونی. یه کسی سخنرانی کرده، تو این سخنرانی رو میرسونی. دستشو میگیری و مسجد میبری، و مسجد خودش یه امام جماعت خوبی داره، یه فضای خوبی داره، یه منبری و مداح خوبی داره، افراد خوب، اهالی خوبی داره، جلسه خوبیه. همین که تو واسطه رفتن این میشی، این هم میشه هدایت. این برات از همه عالم بالاتر و با ارزش داره. خدا میداند هدایت نفوس چقدر ارزش دارد. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله حسینی تهرانی که دیروز سالگردش بود، شو فهمود همه مقامات معنوی که اگر خدا بهم داده باشه رو کف دست گرفتم برای اینکه مردم رو هدایت کنم به سمت خدا. همه رو ابزار قرار دادم برای اینکه هدایت کنم سمت خدا. البته نباید از اول کار چنان بار تکلیف را سنگین کرد که طرف مقابل از مذهب بیزار گردد که دیروز داستانشو عرض کردم. ادخله فی شیء اخرجه منه. همون ماجرای مسیحیه که مسلمونش کرده بود. او را از چیزی که در آن وارد نموده بود خارج کرد که این صدق نکنه، بلکه باید با رفق و مدارا رفتار نمود. آرام آرام که سنت تدریجه. در هر حال مرحوم آقا میرزا حبیب الله رشدی که خیلی معتقد بوده و از روی ایمان مطالب را تحصیل می‌کرده است، پیشانی آن آقا را بوسید و گفت حاضرم همه ریاضت‌هایی را که کشیدم به تو بدهم و در عوض ثواب این یک منبر را به من بدهی. اون آقا یه منبر رفته بود 4000 نفر متحول شده بودن. شون گفت حاضرم همه ریاضت‌های عمرم را بدم تو ثواب این منبر تو من بدهی. خدا کند آثار قیمه و گرانبهایی را که بلوراثه داریم اختیاراً از دست ندهیم و گرگ‌ها از دست ما نگیرند. یعنی اینا ارث به ما رسیده، این آثار، این کتاب‌ها، این صفا، این مجلس روضه امام حسین، ما که برای زحمت نکشیدیم، دیگران زحمتاشو کشیدن، زمان رضا شاه شلاقاشو خوردن، زنداناشو رفتن که مجلس روضه برقرار بمونه، ما هم سر سفره آماده نشستیم. این حجابی که شما دارید انقدر زنها رو خفه کردن دوران رضا شاه. بعضی از این زنها 8 سال از خونه بیرون نیومدن که کسی چادر از سر اینا بر نداره. از زیر خونه ها به هم تونل زده بودن، از پایین میرفتن خونه هم دیگه که بیرون نیان، چادر از سر اینا بر نداره. زحمت ها رو اونا کشیدن، ما بلوراثه داریم اینا رو، سر سفره آماده نشستیم. همینم گاهی قدر نمیدونیم، همینم قدر نمیدونیم. خدا کنه اینها رو از دست ندیم، گرگ ها از دست ما در نیارن قدر چیزهایی که داریم. ببینید یکی یکی داره خدا. الان این حرم امام رضا علیه السلام تو این سرما که دیروز بارون بود و هوا سرد بود، البته حالا نقد هم هست و جای سوال هم هست که خب وقتی همه مدارس باز و دانشگاه ها باز و مترو ها باز و تو تاکسی ها همه دارن میشینن که آره، هم بازارها، پاساژا، مغازه ها، همه جا، همه نزدیک همه، مترو که اصلا همه هم چسبیدن، خب این حرم نمیشه دو تا رواق، دو تا شبستان باز بشه، معلوم لاغر زیر سخت برن تو این بارانی که دیشب بود، تو این سرما آدم واقعا میمونه. دستی در کار باز بهایی ها برای ما اینجا تز دادن، اینم مثل سند 20ه، اینا دارن مزدوری میکنن اینجا هم بازن. خیلی آدم عقلانیتی پشت این تصمیم ها نیبینه. همه جا باز غیر از حرمای اهل بیت، فقط الان حرمو بسته، هیچ جای دیگه تو مملکت همه جا راحت رفت آمد توش راحت. فقط میگم مراعات کن. بازی فوتبال میکنن، تماشاگر نیست، خود این فوتبالیستا گل میزنن میپرن سر کله هم دیگه. حرمو که مردم انقدر مراعات میکنن، تو این محرم دیدید هیئتو چیکار میکرد؟ این رواق بزرگ امام خمینی جا تعیین کنن فاصله 2 متر 2 متر، هر کی اینجا بشینه زیارت کنه، تو این سرما، تو این بارون مردم اذیت بشن. خدا رو خوش میاد ظاهر امام رضا با این سقف بلند. بعد خدا داره به آدم از یه طرف هم نشون میده که ببین همینایی که جلو چشت بود و هیچی به حساب نمیبردی، ببین گرفتم تموش. پارسال میرفتی تو حرم مینشستی کنار ذریح مینشستی، قد ندونستی، تموش. حالا باید بیا اینجا توی سهم، توی این سرما، توی این بارون، نمیتونی هم بشینی، نمیتونی هم زیارت کنی. این کربلایی که میرفتی، خدا نکنه که باز بدتر از این بشه. یکی یکی از ما دارن میگیرن دیگه، قدر نمیدونی. وقتی شکر نمیکنیم، مفت گیرمون اومده، قدر نمیدونیم، در بسته میشه، اینجوری میشه، محروم میشی. خب یه بخش دیگه از کتاب رو هم عرض کنیم و دیگه بخش بعدیش بمونه برای جلسات بعد ان ما اشکال میکنیم به اهل منبری که کتاب‌های اهل سنت را نمیخوانند. دیگه حالا اینا بیشتر برای طلبه هاست و سری میخونن بنده. آیه بحثت میفهمن که طلبه باید منابع اهل سنت رو مسلط بشه. منابع مخالفین رو مسلط بشه. چرا؟ یعنی اون که میخواد تبلیغ کنه بدون اونا چی گفته. حالا اهل سنت غربیان برای اینکه احتجاج‌های خوبی از اینا در میاد، حرف در میاد به نفع ما علیه خودشون. مطالعه کنیم برای اینکه حرف اینجوری داشته در مقام جدل کمک میکنه ما رو تو گفتگویی که داریم با جوان دانشجو میخواد آدم صحبت کنه، با هم محلی میخواد صحبت کنه، با همسرش میخواد صحبت کنه، اینا اثر داره دیگه، دست آدم پر میشه. چون مثلا کتاب های آنها قطعی و صدور نیست یا به دلایلی از این دست، میگن آقا چون کتاب های اینا سندش معلوم نیست ما نمیخونیم. بابا جان، در کتاب های اهل سنت حجت پیدا میشه. آیا ما نباید کتاب های سنی ها را بخونیم؟ پسر یزید بالای منبر در فضایل حضرت امیرالمومنین چیزها گفت. شما کتاب اینا رو که میخونی یا میبینی که از تو خود اینا یه حرفایی در تایید شما زدن که گفتن و صد برابر اثر داره به نسبت روایت خودمون. در بعضی نقل ها تمامش گفته نشده و در بعضی نقل ها تمامش گفته شده است که قبلا خوندیم، یه مقدار شاید خاطرتون باشه. یزید برای ابن زیاد با آن خباستش نوشت یا پیغام داد همچنانی که حسین را کشتی برو ابن زبیر رو هم بکش، او هم الان بر ما خروج کرده است. ابن زیاد در جوابش پیغام داد برای یک فاسق این دو را نمیتوانی جمع کنی، هم پسر پیغمبر رو بکشم هم برم کعبه رو منهدم کنم و برم به جنگ کعبه. این حرفا بین خودشون تو خلوتشون بوده، خودشون خودشون رو گناهکار میدونستن. حالا یه عده اینا رو تبرئه میکنن، سفیدشون میکنن. اینا خیلی کمک میکنه خوندن آثار اون طرف به این نیت که مشت آدم پر بشه، برای اینکه حرفایی که اینا علیه خودشون دارن رو پیدا کنه. کما اینکه حجاج رفت، یزید هم بعدن پیام فرستاد معذرت میخوام از شما که شما رو بر این تکلیف وادار کردم، به دیگری میگویم. دیگری رو مأمور کرد که آمد و با وساطت مروان ملعون اون خونریزی رو به راه انداخت از مسجد به بیرون مسجد و اون همه جنایت رو کرد که ماجراش هم در پاورقی آدرسش رو دادن کجاست. آقایان اهل منبر برای پیدا کردن حجت‌های شیعه به کتب عامه مراجعه نمی‌کنند. خدا می‌داند چه چیزها از بین این کتب پیدا می‌شود. عامه یعنی اهل سنت. حتی در کتاب‌هاشون آمده است که مغیره ملعون هر شب می‌رفت و با معاویه شب نشینی می‌کرد، بعد میومد شامش رو می‌خورد و می‌خوابید. یه شب اومد شام نخورد و با کمال ناراحتی رفت که بخوابه. پسری سوال کرد چی شده مگه؟ هر شب همین کارو می‌کردی، مگه امشب اتفاق دیگه‌ای افتاده؟ گفت جئت من عند اخبث الناس، از پیش خبیث‌ترین مردم دارم میام. به معاویه گفتم، لابد به معاویه گفته یا امیرالمومنین دیگر در بنی هاشم کسی نمونده که با تو منازعه کنه، یعنی دعوا کنه، به اینها احسان کن. دیگه با اینا همه رو کشتی دیگه، اینا چند تا که موندن و دیگه اینا دیگه با تو دعوا ندارن، به اینا احسان کن. گفت هیهات هیهات هیهات، همچنانی که این یعنی پیغمبر سبب شد برای دفن ابوبکر و عمر و عثمان و دیگه اسمی از اونها باقی نمونده، منم دفن میکنم. اما میدونی برای خودش چی کار کرده؟ روزی 5 مرتبه میرن بالای مناره و اسمشو با اسم خدا برابر و پهلوی هم میذارن. ما هم باید اینها رو دفن کنیم. معاویه گفت. گویا هیچکی، نه عمر میگه، نه ابوبکر میگه، نه عثمان میگه، همه اسم پیغمبر رو میگه. منم میمیرم هیچ کس من نمیگه، من میخوام اسم من بره بالا، اسم این بره دفن بشه. مغیره ملعون که قاتل از زهرا بود، اون عصبانی شده بود از این حرف، گفته بود این دیگه کیه، این چقدر کثیفه. که حالا کل ماجرا رو هم تو پاورقی گفتن، اگه کسی خواست باز میتونه مراجعه کنه. لذا بنا گذاشت که این مستحب یعنی اذان و اقامه ترک بشه. گفت ندای از صلاح به جای اذان کافیه، نمیخواد اذان بگید، بگید از صلاح از صلاح. معاویه این کارو کرد ولی نگرفت. همین الان هم بین اهل سنت اذان میگن، اسم پیغمبر هم میگن، نگرفت کارش. بالاخره نمیدونم عجلش رسید یا چه چیزی مانع شد از اینکه این مطلب رو عملی بکنه. خب دیگه اشکالی نداشت، یکی از اونها یک جزءش یعنی حی علی خیر العمل رو از اذان و اقامه ساقط، که خلیفه دوم گفت حی علی خیر العمل نگید. الان هم نمیگن اهل سنت تو اذان، اذان صبح تو هیچ اذانی که حی علی خیر العمل نمیگن، تو اذان صبح میگن الصلاه خیر من النوم، نماز بخونی بهتر از اینکه بخوابی. اما صبحش مکی و مدینه دیدید دیگه. معاویه هم با این استدلال که مگه مجموع اذان و اقامه مستحب نیست، مگه واجبه؟ معاویه گفت خب مستحبه دیگه، نگیم واجب که نیست. نه خیر، هیچ کدام واجب نیست، نه اذان نه اقامه. ندای الصلات برای اینکه مردم حاضر شوند کافی است. الصلات جامعه، احضر الصلاه جامعه، یعنی بیاین نماز بخون، نماز جماعت. یعنی ما با شما کار داریم. در قضایای قتل سید الشهدا هم از همین شیوه استفاده کردن و اخبار کردن، یعنی اعلام کردن الصلاه جامعه، بیاین. اذان نگفتن، گفتن الصلاه جامعه، باشین بیاین نماز. و گفتن الحمدلله الذی نصر امیر المؤمنین یزید و قتل الكذاب ابن الكذاب. حمد خدایی که امیر المؤمنین یزید رو یاری داد و کذاب پسر کذاب رو کش. بالاخره چه عرض بکنی؟ این حالا بحث احتیاط چون داشتیم، این بخشم بخونیم که مهمه، به دردمون میخوره. میفهمن که در نقل جریانات امام حسین علیه السلام خیلی باید دقت شود، چه بسا بسیاری از آنچه گفته میشود درست نباشد. هرچند حالا ببینید، میگن که اکثر اینا که گفته میشه درست نیست، واقعیت نداره، ولی هرچند عیان آنچه واقع شده فجیع‌تر از سماع آن است. یعنی هر چقدر دروغ بگن سنگینیش به اندازه اونی که در واقع رخ داده نیست. یعنی اگر آدم واقعیت رو ببینه میبینه که هیچ دروغی نمیتونه این واقعیت رو نقل بکنه، هیچ دروغی نمیتونه واقعیت رو برسونه. شدت مصیبت، مصیبت ما آدم ها، انقدر مصیبت سنگینه هیچ دروغی نمیتونه اینو بیان بکنه. به عکس جهان آخرت که عیان آن بهتر و لذت بخشتر از سماع آن است. چون تو روایت داره که از دنیا هرچی ببینی شیرین‌تر و قشنگ‌تر از دنیا هرچی بشنوی شیرین‌تره از اونی که میبینی. آدم در مورد مادر شدن، پولدار شدن، خونه دار شدن، هرچی میشنوه شیرین‌تر از اونی که میبینه. و در مورد آخرت برعکسه، هرچی که میبینی از اونی که میشنوی جذاب‌تره. آیه بهجت میفهمن که مصیبت ابو عبدالله این شکلیه، دیدنش با شنیدنش خیلی فرق میکنه. هرچی بشنوی اونی که دیدی نمیشه، همونجور که در مورد بهش هرچی بشنوی اونی که آخر میبینی نمیشه. در وقت تبلیغ باید سعی کنیم یقینیات قرآن و عترت را نقل کنیم. یقینیات، همش یقینیات، یقینیات، یقینیات. به یکی گفت، آیه بهجت فرمود که حرف لغو نزن. گفت آقا پس التماس دعا. فهمون همینم لغو. من که دعا میکنم، بچه میم میگه التماس دعا. اگه آدم بخواد بره به یقینیات عمل کنه، اون حرفی رو بزنه که یقین داره مفیده، 80% حرفا آیه حق شناس رضوان الله علیه فهمون استاد من به من فهمون غیبت نکن، دستور اولیش بود. در شبانه روز هر چی میخواستم بگم استاد من میگفت این غیبت. دیدم آدم اگه میخواد غیبت نکنه باید حرف نزنه، چون در مورد هر کی میخوای حرف بزنی یه رگه هایی داره، چون یا خودت داری بدشو میگی یا تو یه چیزی میگی بعدی میاد یه بدی ازش میگه، میگه نه حالا اینطوری هم نیست، زمینه غیبت رو فراهم کرد. در مورد دیگران حرف زدن اکثر مواقعش یا غیبت یا به غیبت منجر میشه. اکثر این حرفای ما اگه بخوایم به یقینیات عمل کنیم، یقین دارم که این غیبت نیست، یقین دارم که درسته، یقین دارم تمسخر نیست، خیلی خدا به دادمون برسه، کار سخته. و به مسموعات خود بدون مراجعه به دلیل یا کتاب اکتفا نکنیم، چیزی شنیدنی نقل نکنیم اینجور شنیدم، مگر از آدم معتبر که خودش داره از رو میخونه برای آدم و یقین داره میگه. وگرنه بنده میام میگم حالا یه چیزی قبلا شنیدم نمیدونم چطوریه، گاهی همین هم نمیگه، آدم همینجوری یه چیزی میبافه برای خودش میگه، یکی هم باز میشنه میره یه جور دیگه میگه، یه هم یه کلاغ چل کلاغ، بعد 40 نفر میره اصلا کلا یه ماجرای جدیدی تولید شد. خب آسیب میزنه به حیثیت امام حسین و دستگاه امام حسین. تا چیزی با آدم به چشم خودش ندیده از منبع معتبر نقل نکنه، مگر از یه آدم کاملا متقن و معتبر، مثلا از آقای بهجت میشنویم، از شهید مطهری میشنویم، از علامه طباطبایی میشنویم یا میخونیم، اون دیگه فرق میکنه حسابش. و حداقل به همون کتابی که از آن نقل میکنیم استناد دهیم. نهایتش اینه که بگیم فلانی اینجور نقل کرد. بله برخی روزه ها سندیت آنچنانی نداره، مثلا روزه های مرحوم دربندی این شکلی متقن نمیشه قبول کرد، مرحوم مازندرانی این شکلیه، کتاب اسرار و شهاده دربندی، مآل السبتین مازندرانی، اینا مختل نوشتن، گاهی ما تو هم جلسه هم از اینها روزه نقل میکنیم، ولی میگیم اینو مازندرانی گفته، دربندی گفته، شیخ جعفر شوشتری گفته، خیلی روزایی که ایشون گفته تو منابع معتبر نیست، میگیم شیخ جعفر شوشتری گفته، خود ایشون که آدم معتبری بوده. آره دربندی هم که اصلا اسمش پشت هم کتاب دیگه، ماجرای رحمت واسعه خدا هستن، مال مرحوم دربندیه. ما که شهید میتری نقد جدی داره به روزای مرحوم دربندی، ولی آقای بهجت قبولشه و میفهمد مرحوم دربندی با آن فضلش در بالا سر حرم سید شهدا که این ماجرای معروف که خوندیم، خلاصه مرحوم دربندی رو تایید میکنه. میندازیم گردن مرحوم دربندی. بالاخره ایشون چیزی که گفته یا یقین داشته یا نداشته، آدم با فضلی هم بوده، آدم معتبری بوده. از ایشون نقل قول میکنه. چیزی گردن ما نیاد. کسی هم بعدن خواست نقل کنه باز از ما نقل نکنه. از مرحوم دربندی نقل کنه. که مردم بدونن اصلش کجاست، به کجا باید مراجعه کنن اگه کمی شک و شبهه دارن. هم فضای جامعه رو باید یقین و یقینیات بگیره. این خیلی نکته مهمیه در کار فرهنگی. شیاطین دقیقاً برعکسن، همش گمان و ظن و گمان زنی و تردید و ابهام و همش اینا رو میخوان ترویج کنن. خدای متعال و انبیا و اولیا همش یقین رو میخوان ترویج کنن. وقتی ما وارد کربلا شدیم، مرحوم آقا میرزا هادی خراسانی رحمه الله که بعد از مرحوم آقا سید محمد کاظم یزدی شایسته مرجعیت بود، ولی قبول نکرد که مرجع شود، فوت کرده بود. ولی چه آثار و برکاتی از ایشان نقل و ذکر خیر میشد که چگونه در مقتل حسینی و دیگر موضوعات مطالب را با دقت نظر و با استناد به دلیل بیان میکرده است. هر چی که میگفته محکم میگفته، رو حساب، رو دلیل، متقن. این وظیفه یکی همه ماها داریم تو حرف زدن هامون، خصوصا کسی که تریبون داره و حرفش اثرگذار روی دیگران، مطلب باید یقینی و واضح باشه، تحقیق کرده باشه و منتقل کنه. خدا کمک کنه هممون انشالله اهل اینجور دقت ها و مراقبت ها و پرهیز ها باشیم و حواسمون جمع باشه تو مسائل، حرفی خدای نکرده نزنیم که تردید ایجاد بشه در دل دیگری، ایمان بقیه سست بشه، به جای اینکه ایمان تقویت بشه ایمان سست بشه، تردید بیفته. و بدونیم که هرچه هم هست در توسل به ابا عبدالله، یعنی اینا نباید دلیل این بشه که ما کم بذاریم. این عمل به یقینیات نباید مانع بشه که حالا دیگه این مجلس رو نگیریم و اون منبری رو دعوت نکنیم و این روز خون نیاد و نه، بنامون به یقین باشه، ولی به هر حال این یه جوری وسواس نیاره که از اصل کار جدا بشیم، فاصله بگیریم. خدای بهجت میشه از پای همین منبر رو گوش میداد، روزه ها رو میشه از گوش میداد، همه روزه خونه هم روزه های قطعی و موثق و اینا نمیخوندن، آقای بهجت گوش میداد، لزوما هم تذکر نمیداد، مگر دیگه واقعا یه حرف آنچنانی زده میشه. حالا یه حرف ذوقی داره زده میشه، نمیدونیم درسته غلطه، حالا وظیفه نداریم بریم به طرف بگیم این سندش کجاست، منبعش کجاست. به هر حال این مجالس باید اصلش حفظ بشه و عنایاتی هست در این مجلس ها و در گریه تو این مجلس و حضور در این مجلس و فی نفس موضوعیت داره، مطلوبه برای اهل بیت در هر نحو که شده. این اصل این جلسه برقرار بشه، این جلسات این شکلی دور هم بودن ها، این یاد اهل بیت، ذکر معارف اهل بیت، یه وقتی اینا باعث خدشه نشه، این حواسمون جمع باشه که کاری نکنیم که اینا آسیب بخوره. محل عنایته. گفتن میرزای شیرازی در سامرا دستور داد که دسته عزا که میاد بیرون، این دسته عزا مردم که دسته عزا میارن برای امام حسین بیرون، یه دسته هم دسته اهل علم باشه، روحانیون و طلبه ها هم یه دسته بیارن. همین هم شد و دسته را انداختن. گفتن دنبال نوح خون بودن برای این دسته، ظاهرا نظر میرزا به این بود که نوح خون اینها اهل علم باشه. گفتن که حاج شیخ عبدالکریم حائری شد نوح خون این دسته. حالا ایشون هم مداح آنچنانی نبود، من حاج شیخ عبدالکریم مؤسس حوزه. ببینید برکات گاهی از چیه، این عرض امروز بنده است، ببینید از چیا که در نمیاد. دستگاه امام حسین چیه؟ مرحوم حاج شیخ عبدالکریم جوان بود اون موقع، شد نوح خون دسته عزای اهل علم در سامرا. یه شعر معمولی، یه دم معمولی عربی هم میگرفت و همه سینه میزد. که بعد از مدتی خواب دید امام حسین علیه السلام در عالم معنا به اون نقل دادن، حضرت نقل دادن، شیرین کامش کردن. این اولین خوابی بود که شیخ عبدالکریم از ابا عبدالله دیده بود. خدا کنه امام حسین به ما هم نقل بده، ما هم شیرین کام کنه. اون نقل که دست ابا عبدالله باشه، اون شیرینه، اون شیرینیه. حالا این نقل چی بود؟ دلیلش چی بود؟ شاید میخواست بگه تو کام ما اهل بیت رو شیرین کردی، کام مادرم فاطمه زهرا رو شیرین کردی. آنکه نوعه معمولی دم میگرفتن سینه میزدن، کار آنچنانی نکرده. و همین منشه عنایت بعدی شد به شیخ عبدالکریم. خواب دید بهش گفتن آخر هفته از دنیا میری. جوان بود، جدی نگرفت خواب رو، مشغول درس و بحث بود و خارج از شهر رفته بودن. روز جمعه قاعدتاً بعد از دنیا میرفت، یهو دید لرز گرفت، هرچی پتو انداختن روش، دید حالش بدتر شد، یاد خوابش افتاد و یهو دید در آسمان باز شد، دو تا ملک اومدن. گفتن بهت گفته بودیم آخر هفته میبریمت، اومدیم برای بردن. این فقط یه ناله زد، گفت یا ابا عبدالله من نوح خون شما بودم. گفت امام حسین رو دیدم، گفت عرض کردم من کاری نکردم، دستم خالیه دارم میرم، عنایتی کنید به ما. گفت حضرت به این ملائکه فهمون برگردید، فهمون به فرصت اضافی دادم. شیخ عبدالکریم برگشت، اومد حوزه علمی قم رو تأسیس کرد. این همه مراجع و بزرگان از حضرت امام که شاگرد شیخ عبدالکریم بوده و این انقلاب یه جوری محصول خود شیخ عبدالکریم هم هست، تا این همه مراجع و علمای بزرگ که اینها محصول حوزه علمیه قم هست، از همین آقای بهجت که مدرس حوزه علمیه قم بوده و شاگردان ایشون گرفته، تا این همه مراجع دیگه، همش به عنایت یه نوع خونیه شیخ عبدالکریم در سامرا بود که این مورد قبول ابو عبدالله واقع شد. آقا پسندید اینو و به این شیخ عنایت کرد، او مؤسسه حوزه علمی قم شد. میخوام عرض کنم تو این درگاه اگه کمشم بپذیرن خیلی، یه آه رو گاهی قبول میکنم، این آه عالمی رو آتیش میزنه. اینجا کارهای درشت و بزرگ بزرگ نیست، همون چایی که یکی میریزه گاهی میبینه همچین مورد عنایت ابو عبدالله واقع میشه، آقا خوشش میاد، مقبول میشه. کفشی که جلوی در جفت میکنه، کسی میگفت خوابای بهجت رو دیدم، گفت مجلس روزه داشتیم، مجلس روزه همینجور که پله میخورد میمد پایین و این افرادی که میمدن کفششون رو تو راه پله میذاشتن. گفت یه شبی که روزه داشتیم بعدش خواب دیدم آقای بهجت دلا شده بودن داشتن کفش این گریه کنا رو جفت میکردن. گفت آقای بهجت به من رو کردن، فهمونن برخی از جفت کردن کفش گریه کنه ابا عبدالله به مقاماتی رسیدن. اما قاضی مقید بود جلو در می نشست، کفش ها رو جفت میکرد. کس نمی داند در این بحر عمیق، سنگ ریزه قرب دارد یا عقیق. کدومش رو قبول میکنه، کدومش رو خوشش میاد، خیلی به سر و شکل و سر و صدا و وضع و آنچنانی و اینا نیست. که یه روزه خلوت دو نفره همچین مورد قبول میشه که اثرش ده برابر اون روزه چند هزار نفر است. اینجا سوز میخوان، اخلاص میخوان، نفس المحموم لظلم ناتسبیح، آه جگر سوزان میخواد، کسی جگرش بسوزه برای حسین و دل سوزان برای ابا عبدالله گریه کنه، دل سوخته ابا عبدالله بشه. اون بزرگ میفهمود حال من در روزه حال گوشتیه که میپزن، چاک چاکش میکنن، نمک روش میریزن، گفت قلب من اینجور بریون میشه. گفت روزا نمکیه که بر قلب من پاشیده میشه، اینجور آتیش میگیرم از درون، از درون سوختن. این سیره همه بزرگان ما بوده، همه اولیاء خدا، هر کی هر چی داره از همین آتش درون. امسال این آتش در ما شعله بره. آدم این پیاده روی اربعین امسال و از این تلویزیون و فضای مجازی اونا میبینه، عراقی ها مثل هر سال راهی هم دارن میرن، اونا ناراحت هم میگن ما دلون برای ایرانی ها تنگ شده، جای ایرانی ها امسال خالیه توی موکب ها، هم ما دلتنگیم هم اونا دلتنگیم، ولی ما محرومیم. هر سال این موقع پاسپورت ها دستمون بود، کوله ها رو داشتیم میبستیم، وسایل رو آماده میکردیم، دنبال این بودیم با کی را بیفتیم، کی بریم، چند شنبه مرز باشیم، چند شنبه نجف باشیم، چند روز تو را باشیم، کی برگردیم، با قطار بریم، با هواپیما بریم، با ماشین شخصی بریم. ایام اربعین یا ابا عبدالله، باورمون نمیشد. انقدر بد بودیم، تکمون کردی یا ابا عبدالله. از ما چی دیدی اینجور از ما رنجیده شدی؟ ناراحتت کردی واسه اینجا؟ لایق نبودیم، با ادب نبودیم، نوکر نبودیم، خالص نبودیم، چه مرگمون بود؟ با هر روز زیارت عاشورا میخونی میگه آخرین عهد از زیارت شما قرار نده اینو برای من، آخر العهد من زیارت کو، نکنه زیارت اربعین پارسال آخرین زیارت ما هم بود، دیگه قرار نیست ما رو به طلبی، نکنه دیگه تموم شد، ما از اربعین پارسال داشتیم برمیگشتیم، داشتیم برنامه ریزی برای امسال میکردیم، سال بعد چه شکلی بیاد، کی بیار، چی جور بیار. حالا باید بریم پشت بوم منزل بشینیم به سمت کربلا، از خونه با تو حرف بزنیم. این رسمش بود یا با عبدالله بعد 7-8 سال اربعین اومدن. همسر علامه طباطبایی فرمود این سوز اینه. علامه فرمود ظهر عاشورا اومدم منزل، دیدم چشمای همسرم کاسه خونه. اولین سالی که رفته بودن تبریز شادآباد، قاصد محمد حسین بگم امروز چی شد؟ گفت بگو. گفت شما نبودی، من تو خونه اومدم ظهر زیارت عاشورا بخونم، دلم شکست. گفتم یا با عبدالله هر سال من زیارت عاشورا رو تو حرم شما میخوندم روز عاشورا، امسال ما از نجف و کربلا برگشتیم و تو خونم زیارت عاشورا بخونم. یهو چشم باز کردم دم کنار ذریح ابا عبدالله هم. زیارت عاشورا مو خوندم، نمازم رو خوندم، برگشتم خونه. یعنی اگر اربعین کسی اینجور آتیش گرفته باشه، ابا عبدالله اینجور میبره، آتیش میخواد، سوز میخواد. دل سوزناک میخواد. ببینید این بچه سوز داشت، آخر جوابشو گرفت. این بچه 3 ساله، این ایام دیگه این بچه رو گذاشتن از شام راه افتادن، این قبر تنها بین این غریبه ها، از قبر رقیه روزه شنیدید تا حالا؟ همه این اهل حرم گذاشتن رفتن، این بچه رو توی این خرابه با این قبر تنها گذاشتن، بین غریبه ها، توی شهر نامحرم، توی شهر دشمن. نمیدونم، خدا کنه اینا که ما فهمیدیم درست نباشه، انشالله اینا درست نباشه، انشالله اینا جز ظنیاتیه که غلطه. ولی من سوالم اینه، وقتی که این بچه وارد این شهر شد، این خانواده وارد این شهر شدن، اینا رو این شکلی باشون تا کردن، سنگ بارون کردن، اینجور توهین کردن، کسی به قبر این بچه مگه احترام میذاره؟ اونم تو خرابه. من سوالی برام واقعا، حالا که اینا همه گذاشتن رفتن، یه قبر خالی مونده در یک خرابه، یعنی کسی واقعا میاد تجلیل کنه، احترام بذاره؟ این خود این بچه رو وقتی اینجور گیسوشو کشیدن، تازیانه زدن، قبر اون رو مگه کسی احترام میذاره؟ دل بسوزه برای این قبر غریب، این بچه 3 ساله. انگار تو این ماجرا هم خواست از جنس بابا باشه، همون جور که بابا رو غریب و تنها رها کردن رو خاک بیابون و رفتن، این بچه 3 ساله هم تو خرابه تنها تک و تنها رها کردن و رفتن، همه اینا برگشتن کربلا، زیارت اربعین، زینب اومد، بچه ها اومدن، رقیه جا ماند از این زیارت، زبان حال زینب رو برخی جور گفتن، تو برخی اشعار هم غریبه به این مضمون دیده میشه از زینب کبرا که وقتی برگشت کربلا روز اربعین به حسین جان من امانتدار خوبی نبودم. بچه تو تو خرابه رها کردم اومدم. حسین جان من نتونستم از این بچه ها خوب مواظبت کنم، تا جایی که تونستم روبروی تازیانه ها ایستادم، روبروی سنگ ها ایستادم، ولی این بدن ها کبود شده. یه روزه رو از برخی علما شنیدم، خودم ندیدم، این از رو میخوندن این مقتل رو، که زینب کبرا اینجور عرض کرد به ابو عبدالله، تعبیر عجیبی هم هست، که وقتی رسید کربلا اینجور عرض کرد، گفت حسین جان اگر نامحرم اینجا نبود گریبان چاک میداد، کبودی های تن زینب رو ببینه، تن زینب از تن بچه های تو کبود تنه. لا لعنت الله علی القوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. خدای در فرج آقامون امام زمان تعجیل بفرما، قلب نازنینش از ما راضی بفرما، عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، نسل ما نوکران حضرتش قرار بده، اموات، علما، شهدا، فقها، امام راهب، سر سفره با برکت ابا عبدالله مهمان بفرما، شب اول قبل ابا عبدالله به فریادمون برسان، هرچه به خوبان عالم عنایت فرموده ای تفضلن به ما عنایت بفرمود، هرچه از خوبان عالم دور داشته ای تفضلن از ما دور بدار. خدایا شر ظالمین به خودشون برگردان، دشمنان دین، قرآن، انقلاب، ولایت اگر قابل هدایت نیستن، نیست و نابود بفرما، توفیق اخلاص، مراقبه، توجه، بندگی خالصانه به ما عنایت بفرما، رهبر عزیز انقلاب، حفظ و نصرت، عنایت بفرما، هرچه گفتیم و صلاح ما بود، هرچه نگفتیم و صلاح ما میداریم، برای ما رقم بزن، بن نبی و آله، رحم الله من قرأ الفاتحة مع السلام.